أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید، بخش دوم این کتاب به عنوان درس فلسفه دو خواهران غیر حضوری جامعت و زهرا سلام الله علیها، جلسه هفتم. وارد بخش نهم این کتاب میشیم تحت عنوان مقولات. قبل از اینکه وارد درس 33 بشیم که انشاءالله در همین جلسه هفتم به درس 33 خواهیم پرداخت، یه اشاره به خود واژه مقولات داشته باشم. مقولات جمع مقوله هست، از ریشه قول گرفته شده به معنای گفته شده. تو اصطلاح فلسفه و منطق، مقوله یعنی همون جنس عالی، یعنی همون ماهیت شیء رو بهش میگن مقوله. پس لذا اشیاء رو دستبندی میکنن، تحت ماهیات قرار میدن و هر مفهوم ماهوی یه مقوله محسوب میشه. که تو فلسفه یک میگفتیم معقولات، عین میذاشیم معقولات اولا، یعنی مفاهیم کلی که عقل اونها رو درک میکنه و اولا هستن، مستقیما از طریق حواس اینها رو میساز، ذهن انتزاع میکنه از خارج. در خارج هم ما به ازا دارد، هم منشأ انتزاع داره، مفاهیم ماهوی هن. تو منطق میگفتیم در واقع ما یقال و فی جواب ماهو مقوله هست، و در فلسفه میگیم مقوله الماهیت المقوله، ماهیت مقوله است، یعنی جنس عالی هستش که بالاتر از اون جنس دیگه ای نیست. لذا بحث از مقولات رو نخستین بار ارسطو مطرح کرد. ما توی منطق برای بخش تعریف، بحث تعریف، مقدمه بحث تعریف، اول بخش در واقع آشنایی به مقولات نیاز داشتیم. برای اینکه یک شیء رو بشناسانیم، خودمون بشناسیم و دیگران هم بشناسونیم، اگه اشیاء رو دستبندی کنیم راحت‌تر میتونیم اونها رو بشناسیم و در دسترس دیگران قرارشون بدیم. مثلا فرض بگیرید کتاب‌های کتابخونه اگر دستبندی بشن، رده‌هاش مشخص بشن، دسترسی به کتاب راحت‌تره. مثلا لذا میان کتاب‌های کتابخونه اول در چند دسته بزرگ قرار میدن، مثلا کتاب‌های با توجه به موضوعشون، تاریخی، نمیدونم فلسفی، قرآنی، تفسیری، روایی، بعد زیر مجموعه هر کدوم از اینها رو هم دوباره کتاب‌هایی رو که مربوط به هر کدوم از این موضوعات هست در زیر مجموعه اونها قرار میدن. اولین بار ارسطو اومد کل موجودات عالم را که ماهیت دارن همه رو همینطور دستبندی کرد. گفت همونطور که ما میتونیم اشیاء پیرامون خودمون رو دستبندی کنیم، دسترسی بهشون راحت باشه، بیایم موجودات عالم رو دستبندی کنیم. لذا اومد همه موجودات عالم رو که ماهیت داشتن، منهای خدای متعال که ماهیت به معنای امکان به معنا بر خدا محاله، به غیر از خدا همه موجودات ماسوا الله رو که ماهیت دارن در دو تا دسته بزرگ، در دو جنس عالی بزرگ قرار میده. در واقع دو جنس عالی بگیم حتی با یه مسامحه، در دو دسته بزرگ قرار میده. یه دسته رو در جوهر، یه دسته رو مقوله، بخشید عرض. پس مقولات دو دسته بزرگ اول میشن، جوهر و عرض. بعد میاد بعضی از موجودات رو استقراء میکنه، پیدا میکنه اونهایی رو که ویژگی جوهری دارن، در تحت جوهر قرار میده، پنج قسم برای جوهر پیدا میکنه، و اونهایی رو که ویژگیشون ویژگی عرض هست در تحت مقوله عرض قرار میده، که نه قسم مقوله عرضی پیدا میکنه ایشون. بنابراین ما در این بخش نهم بحثمون در مورد همینه، جوهر و عرض و اقسام جوهر و عرض و در واقع مطالب مربوط به اینها. درس 33 عنوانش هست جوهر و عرض. قبل از اینکه وارد تعریف جوهر و عرض بشه، در کتاب دو تا مقدمه مطرح کرده. مقدمه اول اصطلاح حلول رو ما رو آشنا میکنه. میگه وقتی تو عالم واقع به موجودات نگاه میکنیم، میبینیم گاهی دو تا واقعیت با دو تا وجود مستقل از هم در کنار همدیگه قرار میگیرن بدون اینکه به همدیگه تماس داشته باشن یا به هم چسبیده باشن. فقط که مثلا میز و صندلی کنار همن، مثل دو دایره خارج از هم. گاهی دو تا واقعیت وجود مستقل از هم دارن ولی مماسه به همن، مثل دو دایره به هم چسبیده، مثل این تخته که روی این دیوار چسبیده است. تخته پاکن روی میز قرار داره، یا این تخته وایت بورد به دیوار نصب شده، پس دیوار و تخته به هم چسبیدن. گاهی هم دو تا واقعیت به گونه ای کنار هم قرار میگیرن که یکی در دیگری حلول میکنه. در واقع مثل دو دایره متداخل، یکی داخل در دیگری است. به حلول کننده میگیم حال، به حلول شونده میگن محل. منظور از حلول یعنی اون واقعیت هر حالی غیر مستقل و وابسته به محل خودش، یعنی واقعیت حال غائب محله، یه طوری با وجود و واقعیت محل آمیخته میشه که نمیتونیم کوچکترین جزئی از واقعیت محل رو پیدا کنیم که در اونجا اون حال حاضر نباشه، موجود نباشه. پس حال در محل حلول میکنه، بهش وابسته به محل خودش، قائم به محل خودش هست. و با این حلول وقتی حال در محل حلول میکنه، یک صفتی رو برای اون محل ایجاد میکنه. چجور؟ مثلا شادی حلول میکنه در نفس انسان، در این صورت به انسان صفت خوشحال رو میدن. یا غم حلول میکنه در نفس انسان، در این صورت صفت غمگین رو انسان میگیره. یا رنگ سرخی حلول میکنه در جسم و اون جسم متصف به سرخ میشه. یه قطعه آهن رو اگر حرارت بدیم، در اثر این حرارت قطعه آهن سرخ میشه، لذا سرخی بر آهن عارض میشود. سرخی حال است، آهن محل هست که این حال در اون محل حلول کرده، صفت سرخ رو براش ایجاد کرده. این مطلب اول. هر حالی، مطلب دوم اینو میخواد بگه، اسم بحث موضوع رو میخواد مطرح کنه. ما گفتیم هر حالی قائم و متکی به محل خودشه، نیاز به محل خودش داره، حال به محلش نیاز داره. خب حالا که حال به محل نیاز داره، آیا محل هم به حال خودش نیاز داره؟ اومدن بررسی کردن، گفتن برخی از محل ها به حال خودشون نیاز داره. حال به محل نیاز داره، محل هم به حال نیاز داره. نیاز طرفینیه. برخی از محل ها هم نه، به حال خودشون نیاز ندارن. نیاز فقط یک طرف است، فقط حال به محل نیاز داره و وابسته به او هست، ولی محل بی نیاز از اون حال خودشه. در صورت اول که محل به حال خودش نیاز داره، اون محل رو بهش میگن ماده، اون حال رو بهش میگن صورت. جهت نیازمندی هاشون با هم فرق میکنه، وقتی این دور لازم نمیاد. این از یه جهتی به این نیاز داره، اونم از یه جهت دیگه. ماده از یه جهت به صورت نیاز داره، صورت هم از یه جهت دیگه به ماده نیاز داره. لذا حال و محل نیاز طرفینی دارن. اما برخی از محل ها به حال خودشون نیاز ندارن، فقط حال به اونها نیاز داره. در این صورت به اون محل میگن موضوع و به اون حال میگن عرض. سرخی برای آهن، آهن که در وجودش نیاز به سرخی نداره، ولی سرخی در ورای وجودش مستقل نیست، بلکه قائم به این آهنه، روی آهن ایجاد میشه، وابسته به اینه. پس آهن میشه موضوع و سرخی میشه عرض، که این عرضی است که بر این موضوع و بر این جسم حلول کرده. خب با توجه به این مقدمات، دو تا مقدمه، وارد تعریف جوهر و عرض میشه. جوهر چیه؟ میگه خب جوهر ماهیتی است که در تحقق خودش نیازمند موضوع نیست، یعنی محل نمیخواد، محلی که بی نیاز از او باشد نمیخواهد. پس دقت کنید، جوهر موضوع نمیخواد. موضوع رو تازه فهمیدیم، موضوع چی بود؟ موضوع اون محلی بود که به حال خودش نیاز نداشت. خب پس جوهر ماهیتی است که اگه در خارج وجود پیدا بکنه، برای وجودش و برای تحققش موضوع نیاز نداره، وجودش مستقل و فی نفسه است، تکیگاهی که بهش قرار بگه در اون نداره، نمیخواد. خب جوهر یا اصلا محل نیاز نداره، در هیچ محلی حلول میکنه و نیاز محل نداره. برخی از جوهرها اینطوری هن، ولی برخی از جوهرها هم نه، حلول میکنن به محلشون توی محلی، ولی اون محلشون هم به اونها نیازمنده. در واقع نیاز طرفینیه که این صورت و ماده این چنین هستن، از جوهرهایی هستن. صورت یه صورت، ما جوهر داریم صورت، یکی داریم ماده. صورت و ماده از جوهرهایی هستن که نیاز طرفینی به هم دیگه دارن. ولی با این حال در وجود خودشون نیازمند موضوع نیستن، ولی محلهای به هم دیگه نیاز طرفینی دارن. اما عرض چیه؟ عرض ماهیتی است که در تحقق خودش نیازمند موضوعه، یعنی یک محل مستقلی از خودش، یک محل مستقلی که به اون نیاز ندارد رو نیاز داره که روی اون قرار بگیره، وابسته به او هست، فی غیره، نیاز به تکیگاه داره که در اون قرار بگیره، میگن عرض. خب بحث از انواع جوهر رو میذاریم برای درس 34 انشاءالله بحث میشه، اما انواع عرض رو در همین درس 33 انواع عرض رو توضیح میدن که عرض انواعش چطور هستن. خیلی مختصر در این کتاب اشاره شده و ما هم مختصراً توضیح میدیم. عرض طبق یک تقسیم ارسطویی 9 تا مقوله عرضی ما داریم: کم، کیف، عین، متا، وضع، فعل، انفعال، جده و اضافه، که هر کدوم به توضیحاتی داره، تقسیماتی داره. کم، اولش کم هست، کم یا کمیت، که ما همیشه تو اصطلاح خودمون استفاده می‌کنیم، کمیت در اصطلاح عرف مردم هم معنا رو میده، یعنی اندازه، یعنی مقدار. وقتی میم بررسی میکنیم اندازه و مقدار اشیاء رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم بعضی از اشیاء مثلا طول یک جسم رو اندازه میخوایم بگیریم، این کم متصله، کم متصل، و یا خطش رو میخوایم، سطحش رو میخوایم اندازه بگیریم، یا حجم یک مثلا شیء و جسم رو میخوایم اندازه بگیریم، یعنی طول و عرض و عمقش رو، سه بعدیه، خط، سطح، حجم، از کم متصل قاروزاتن، یعنی اجزا دارن، اجزاشون به همدیگه پیوسته است و همه اجزاشون با همدیگه اجتماعی در وجود دارن، ممتد هست. لذا ما میتونیم این ماژیک رو اندازش رو مشخص بکنیم، یعنی ببینیم طولش چقدره، عمقش، ارتفاعش چقدره، عرضش چقدره، حجمش چقدره، یعنی کم متصل قاروزاتش رو پیدا بکنیم. همچنین میتونیم این ماژیک رو از این جهت دیگه هم کمیتش رو اندازه بگیریم، از نظر زمانی. زمان کم متصل غیر قاروزات، یعنی ناپایداره، که کمیت این ماژیک از نظر خط و سطح و حجم با کمیت او از نظر زمان فرق میکنه. از نظر زمانی مثلا میگیم اینا 1 ساله که تولید شده. از نظر کم، یک کم منفصل هم داریم، تعداد، عدد، مثلا میگیم یه دونه ماژیکه، دو تا ماژیکه، سه تا ماژیکه، اینا میشه کمیت. پس کمیت اشیاء یا کم متصل قاروزاته یا کم متصل غیر قاروزاته که بهش میگن زمان، یا کم منفصله. کم منفصل که همون عدد هست، تعداد اشیاء رو ما میشماریم، اندازه میگیریم. لذا میگن کم، ویژگی کم این هستش که قابل تقسیم پذیریه، قابلیت تقسیم پذیری رو داره، میشه تقسیم کرد به اقسامی، اجزاء دارد در واقع. لذا همونی که تو ریاضیات کار میکنه، اصلا کم در واقع موضوع علم ریاضیاته که تقسیم به اجزاء یکی از محاسبات ریاضیه، در اونجا یاد فرا گرفته میشه. توضیحات بیشترش بیاد انشاءالله در کتاب‌های مفصل. قسم دومی از پس کمیت، پس یه نشانه بکنم نکته رو اول، کمیت عارض بر اجسام میشه. پس اولین عرض و مقوله عرضی که عارض بر اجسام میشه کمیتشونه. دومین ویژگی، در واقع دومین عرض که عارض بر اشیاء میشه، کیفیته. همه اجسامی که پیرامون ما هستن یک صفت و ویژگی دارن، کیفیت. مثلا همین که میگن کیفیت مهم است، کمیت مهم نیست. کمیت یعنی مقدار و اندازه، حجم، سطح، خط، زمان، تعداد. اما کیفیت یعنی صفت این شی چجوریه، ویژگیش چیه. ما کیفیت اشیاء رو با حواس پنجگانه ما میتونیم درک بکنیم. بعضی از کیفیات هستن که کیفیت مربوط به نفس انسانن و حالات درونی انسان رو مطرح میکنن که بهش میگن کیف نفسانی، که با علم حضوری ما رو درک میکنیم، مثل شادی، غم، ترس، اینا کیفیت و ویژگی نفس انسانن. اما بعضی از کیفها هستن کیفیت و ویژگی اجسام هستن که ما با حواس ظاهریمون اونها رو درک میکنیم، مثل رنگش، زبریشون، نرمیشون، سردیشون، گرمیشون. کیفیت اشیاء رو از این طریق درک می‌کنیم، سستی و نرمی و بو، مزه، امثال اینها. لذا در مورد کیفیت میگن کیفیت یه عرضیه که تقسیم پذیر نیست، یعنی مثل کمیت نیست که بشه تقسیم، یعنی ما بیایم شادی ها ما رو تقسیم کنیم، معنا نداره، چون یک حالت نفسانیه، برای انسان ها با هم فرق میکنه، برای نفس انسان حاصل شده، لذا نمیشه تقسیمش کرد. یا سردی و گرمی قابل تقسیم پذیری نیست، بس کیفیت عرضی است که قابل تقسیم پذیری نیست و همچنین نسبت پذیر هم نیست. نسبت پذیر نیست یعنی از نسبت با یه شیء دیگه، از اعراض نسبی نیست که ما از نسبت با یه چیز دیگه اونو به دست آورده باشیم، فهمیده باشیم، نه، بلکه نفسیه. ما خودش رو میبینیم و میفهمیم و درکش میکنیم، نه اینکه در نسبت با یه چیز دیگه بفهمیمش. در واقع از این نه قسم مقولات عرضی، هفت قسم از این مقولات اعراض نسبی هستن که از نسبت با یه چیز دیگه فهمیده میشن. به جز کم و کیف، بقیه اونه که نام بردیم، یعنی عین، متا، وضع، فعل، انفعال، جده و اضافه، این هفتا از مقولات، از اعراض نسبی هن، یعنی از نسبت با یه چیز فهمیده میشن. مقوله عین، عین در لغت یعنی کجایی. مثلا زنگ میزنی به دوستتون میگی فلانی کجایی، یعنی نسبت تو با اون مکانی که قرار داری. مثلا میگه توی حرم هستم، حرم حضرت معصومه. پس لذا عین یه حالتیه برای جسم که از نسبت اون جسم با مکانش فهمیده میشه. پس عین از مقولات از عرض نسبیه. مکان با عین فرق میکنه که بعد انشاءالله مکان رو توضیح میدیم. متا، مقوله متا هم، خود کلمه متا یعنی چه وقتی. مثلا میگیم کی رفتی حرم حضرت معصومه، هم که میگیم کی رفتی یعنی در چه زمانی این رفتن اتفاق افتاد، نسبت شیء، نسبت اون جسم با زمانش رو. اون در واقع مقوله متا حالتی است برای شیء که از نسبت اون شیء با زمانش حاصل میشه و فهمیده میشه. و زمان چیه؟ زمان غیر از متاع، انشاءالله بعدم در انتهای همین درس گفته میشه. مقوله وضع، وضع به معنای قرار گرفتنه. اون در واقع حالتی از یک شیء هست که در اثر نسبت برخی از اجزای جسم به اجزای دیگه خودش. مثلا یه انسان لحاظ بکنید، حالت قرار گرفتن سرش نسبت به پاهاش این هستش که نسبت اجزای بدن انسان نسبت به همدیگه اینطوریه که سر بالاه، دو تا دست در طرفین قرار دارن، دو تا پاها هم به سمت پایینن. این وضع اجزای انسان نسبت به خودش. و یعنی که نه، از نسبت مجموع اجزای یک جسم به یه جسم دیگه که خارج از او هستش وضع رو ما میفهمیم. مثلا این انسان زید نسبت به بکر، زید مثلا نشسته است، زید و بکر در حالت ایستاده قرار داره، وضع میشه مقوله وضع. پس وضع چیه؟ وضع حالتی از شیء هست که در اثر نسبت برخی از اجزای جسم با دیگر اجزای خودش یا از نسبت مجموع اجزای یک جسم با یک جسم دیگه فهمیده میشه. ممکن مقوله وضع. در واقع عرض بعدی مقوله فعل هست. فعل یا بهش میگن ان یفعل یا بهش میگن کنش. مقوله فعل و مقوله شماره 7 که مقوله انفعال هست بهش ان ینفعل یا واکنش میگن، کنش و واکنش با هم فهمیده میشه. ببینید وقتی که ما یه ظرف آبی رو روی آتش میذاریم، این آب به تدریج روی این در واقع حرارت که قراره، به تدریج آب گرم میشه. آتش داره اثر میذاره روی آب، حرارت داره وارد آب میشه و آب رو گرم میکنه. پس لذا این داره فعل انجام میده، اون داره منفعل میشه. آتش دارد گرم میکند، آب دارد گرم میشود. فعل انفعال. پس لذا اون حالت گرم کنندگی که آتش داره انجام میده تا زمانی که داره گرم میکنه این آب رو میگن فعل. تو تعریف فعل میگن حالتی است که در اثر تأثیر تدریجی یک شیء در شیء دیگر حاصل میشه. تا زمانی که آتش داره به آب گرما میده و گرمش میکنه ما حالت فعل رو میفهمیم. در مقابل آب داره تدریجی و پی در پی داره گرما رو میگیره و تأثیر تدریجی رو میپذیره. اینه بهش میگن انفعال. مقوله بعدی مقوله جدح یا ملک هم بهش گفته میشه، له هم بهش گفته میشه، یا ملکیت، یه چیزی در تحت اختیار احاطه یه چیز دیگه قرار بگیره. ما از این حالت احاطه شدن یه چیز توسط یه چیز دیگه برای اون شیء محاط یه حالت رو میفهمیم. مثلا سر به وسیله مقنعه پوشیده میشه، یکیش محاطه یکیش محیطه. پس حالتی که از احاطه شدن کامل یا ناقص یک شیء با شیء دیگه برای اون شیء محاط حاصل میشه بهش میگن، اون حالت رو بهش میگن جدح. محاط با محیط، محاط یعنی احاطه شونده، محیط یعنی احاطه کننده. اون احاطه شونده صفت جدح رو براش میفهمیم. این احاطه یه جوریه که این شی احاطه کننده با جابجا شدن شی احاطه شده جابجا میشه. مثل چادر تمام بدن رو میپوشونه. پس ما این بدن توسط بدن که توسط چادر پوشیده میشه، بدن میشه محاط، چادر میشه محیط، احاطه شده، احاطه کننده و احاطه شونده. صفت جده رو ما برای بدن میفهمیم، میگیم بدن در ملک این چادر است. احاطهش هم احاطه تامه. گاهی اوقات احاطه ناقصه، مثلا دستکش میذاریم فقط انگشتان رو بپوشونه، جراب میپوشیم فقط کف پا رو، پایین پا رو میپوشونه. اینجا احاطه ناقصه. کل پا در احاطه جراب نیست، قسمتی از آن است، میشه احاطه ناقص، میشه مقوله جده. آخرین مقوله عرضی مقوله اضافه است. مقوله اضافه همون مستضعفینی که تو منطق خوندید، اون حالتی است که از تکرار نسبت بین دو شی حاصل میشه. نسبت دو طرف است، این با این نسبتی داره، اونم با اون نسبتی دارد، یا این طرفین نسبتشون با هم دیگه متشابه الاطرافه، مثل پدر و پدر و پسر، پدر و در واقع ببخشید مثل برادر با برادر، زید و بکر برادرن، این نسبت برادری با این داره، اون نسبت برادری با این داره، یا اینکه نه این مقوله اضافه اطرافش مختلف الاطرافن، مثل پدر پسر، مثل بالا و پایین، تقدم و تأخر، چه مقوله اضافه. عنوان بعدی در واقع کتاب بحثی که مطرح میکنه عرض تحلیلی، تیتر کتابه. تا الان موضوعیم در مورد عرض صحبت میکردیم، پس این عرضها چی بودن؟ این عنوان عرض تحلیلی چی میخواد بگه؟ تا الان وقتی از بحث از عرض بود، عرضهای خارجی، در مورد معقولات و اولا داشتیم بحث میکردیم که مقوله، مقولات عرضی مفاهیم ماهوی هستن که تو فلسفه یک خوندید فرق بین معقولات اولا با معقولات ثانی فلسفی رو، یعنی فرق بین در واقع مفاهیم ماهوی رو با اون مفاهیم کلی که در ذهن ساخته ذهن هستن و ذهن اونها رو فهمید، در خارج مستقیما از خارج گرفته نمیشن. اینجا که میگه عرض تحلیلی، منظورش معقول ثانی فلسفیه. میخواد بررسی بکنه ببینه آیا این عرضی تا الان این عرض نهگانه ای که ما مطرح کردیم و یاد گرفتیم و شناختیمشون، آیا اینها در واقع عرض خارجی هن، حقیقتا مفاهیم ماهوی هن، معقول اولا هستن، یا معقولات ثانی فلسفی هن. میاد اینا رو بینشون فرق میذاره، میگه در عرض خارجی حال و محل، یعنی اون عرض و موضوع، دو تا ماهیت واقعی هن که در خارج هر دو وجود دارن. در خارج هم جسم وجود دارد، هم سرخی وجود داره. سرخی در جسم حلول میکنه، لذا یکی برای یکی عارض میشه، سرخی عارض بر جسم میشه و یک صفتی رو برای این جسم حاصل میکند. در واقع عروض و اتصاف هر دو در خارجه. این عرض خارجیه که مقولات نهگانه عرضی این گونن. اما عرض تحلیلی معقول ثانی فلسفیه، عروضش در ذهنه، حقیقتاً در خارج ما دو تا واقعیت موجود نداریم که واقعاً یکی در دیگری حلول کنه، یکی عارض بر دیگری بشه، بلکه اصلاً یک واقعیت خارجی داریم که از این واقعیت خارجی ذهن ما یکی یا دو مفهوم رو انتظام میکنه. مثلا در خارج کاغذ رو میبینه که یه دونه است، وحدت داره، وقت وحدت جسم یا این کاغذ میگه یکی است، وحدت دارد، یا میگه واحد است، این وحدت معقول ثانی فلسفیه. در خارج چیزی به نام وحدت نداریم که در این جسم حلول کرده باشه، مثل سفیدی. اینطوری نیست که مثل سفیدی حلول کرده باشه در جسم، نه، واحد یه صفتی است که ذهن از این فهمیده. یا وقتی میگیم آتش علت است، علت یه صفتی است که ما از این آتش میفهمیم، نه اینکه علت یه چیز واقعیت مستقلی از آتش باشه که در آتش حلول کرده باشه، این گونه نیست. در واقع معقولات ثانی فلسفی عرض تحلیلی هن. و اینجا میخواد مطرح بکنه که عرض تحلیلی با عرض خارجی فرق میکنه. اما در ادامه همین مبحث میاد این مطلبی مطرح میکنه به نام، در صفحه 300 میفرماید نکاتی درباره اعراض. نکاتی درباره اعراض رو که مطرح میکنه، در واقع میگه این اعراض رو که به نه قسم تقسیم کردیم، این تقسیم ارسطوییه. برخی از فیلسوفان مسلمان صریحا با این مخالفت کردن، با این تقسیم، بعضیاشون تلویحا مخالفت کردن. به هر صورت از محتوای کلام بسیاری از فیلسوفان مثل ملا صدرا فهمیده میشه که اونها میگن بسیاری از این مقولات عرضی اعراض تحلیلی هستند، نه خارجی. یعنی اینطوری نیست که حقیقتاً در خارج سرخی چیز جدایی از جسم باشد که در جسم حلول کرده باشد و وجودش وابسته به او باشد، نه، این اوصاف وجودی یک واقعیتن، نه اینکه خودشون وجود داشته باشن. در خارج حقیقتاً دو تا شیء موجود، یکی عرض و دیگری موضوعش، نداریم که عرض بر موضوع حلول کنه، برش عارض بشه، بلکه حقیقتا یک شی داریم که متصف به حالات مختلف در خارج میشه. این ذهن ماه که اونها رو از هم جدا میکنه و بر هم عارض میکنه. در واقع تمام این اعراض نهگانه رو ملا صدرا عرض تحلیلی میگیره، یعنی معقول ثانی میگیره. بعضی از فلاسفه نه، فقط مقوله کیف رو عرض خارجی میدونن، بعضیش بقیه تحلیلی میدونن و نظرات متفاوت. مطلب دیگه ای که در اینجا مطرح میشه در ادامه، با ما رو با مکان، زمان و آن میخواد آشنا کنه. مکان در همه زبان‌ها واژه‌های معادل مکان، جای وجود داره. مردم همه اشیا برای مردم برای اشیای مادی پیرامون خودشون نسبتی به مکان قائلن. مثلا میگن خورشید در آسمان است، دریا جای زندگی ماهی هاست، کتاب روی میز است. این در داره مکان خورشید رو نشون میده، این جایه داره مکان ماهی رو نشون میده، این رویه داره محل در واقع کتاب رو نشون میده. پس همه اینها شدن مکان. خب آیا مکان رو ما با حواس پنجگانمون درک میکنیم یا نمیکنیم؟ بحث در مورد مکان که اصلا مکان چیه، خاصیتش چیه، خیلی اختلافیه و مبحث خیلی عمیق هست و اختلافیه اینجا. ولی با این حال در کتاب دو تا نظر معروف، دو تا قول معروف در مورد حقیقت مکان آورده شده، یکی نظر افلاطون، یکی نظر ارسطو. نظر افلاطون در مورد حقیقت مکان که خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف متکلم شیعه در قرن ششم و ملا صدرا هم فیلسوف قرن یازدهم، این نظر افلاطون رو در مورد حقیقت مکان پذیرفتن. که چطور تعریف کرده افلاطون مکان رو؟ افلاطون گفته مکان بعد جوهری مجردی است که مساوی با حجم جسم می باشد، مساوی با ابعاد ثلاثه جسم می باشد. این یعنی چی؟ اگه دقت کنید، شما الان به کتاب یا به ماژیک رو تصور کنید در خارج هست، یا این میز رو تصور کنید که در خارج هست، نگاه کنید. این ماژیکی که در خارج هست یه فضایی رو اشغال کرده. به چه اندازه این فضا رو اشغال کرده؟ به اندازه ابعاد خودش. این ماژیک مثلا طولش 20 سانته، عرضش مثلا بگیرید 2 سانته، عمقش بگیرید مثلا 1 سانته. پس یه حجم سه بعدی رو این ماژیک اشغال کرده از فضایی که توش هست. اون فضایی رو که این ماژیک اشغال کرده یه فضای مجرد از ماده دیگه، سه بعدی هم هست، یه بعد جوهری مجرد میگن، سه بعدیه، اینه بهش میگن مکان. پس فضای مجردی که از نظر ابعاد و اقطار مساوی حجم جسم هست و جسم در اون قرار داره، اونو بهش میگیم مکان. مادی نیست، لذا با فضای مادی تزاهم نداره. طبعا هر جسمی همونطور که در فضای مادی واقعه، در چنین فضای مجردی هم واقعه. مقداری از این فضا که توسط جسم اشغال شده همون مکان جسم هست. اما نظر ارسطو که فارابی و ابن سینا هم از این تبعیت کردن، میگه مکان عبارت است از سطح داخلی جسم که مماس با سطح خارجی جسمه. میگه به این لیوان نگاه کنید، سطح داخلی لیوان مماس با سطح خارجی آب است که توش آب میریزیم، لازم اون میشه مکان. خب با توجه به این تعریف ها، حالا تعریف ارسطو مثلا اشکالاتی بهش وارد هست که به این نمیپردازیم. مبحث بعدی ادامه کتاب، این درس 33 مبحث زمانه، عنوان زمان رو داره، میخواد در مورد زمان صحبت بکنه. بحث از زمان بحث از تغییره، تغییره که قبلا هم در مورد زمانی اشاره ای ما کردیم. اینجا هم به مناسبت این که عین در واقع ببخشید متا، عرض متا نسبت شی با زمان اون شی هست، متا فهمیده میشه، لذا اشاره میکنه که زمان چیه. اما اصل بحث زمان مربوط به مبحث بخش تغییر کتاب است که در آینده مطرح میشه. اما اینجا هم مفصل کتاب توضیحاتی داده. ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم زمان اندازه حرکت یا اندازه تغییر تدریجی یک شیء نشون میده. توضیح دادیم، مثال زدیم، گفتیم مثلا نطفه رو نگاه کنید. نطفه امکان استعدادی انسان درش هست، ولی بلافاصله به انسان تبدیل نمیشه. برای اینکه نطفه به انسان تبدیل بشه، یک مسیر تدریجی، قوای مختلفی باید به فعلیت برسن تا در نهایت بشه انسان. پس نطفه قوه مضغه، علقه، لحم و عظام و لحم رو داره و نطفه انسان، قوه انسان رو. پس اگه بخوایم حساب بکنیم، این نطفه بالفعل نطفه است، اما بالقوه، بالقوه نزدیکش نطفه، بالنطفه نزدیکش علقه. بعد قوه نزدیک به علقه هم که روی نطفه قرار داره، قوهش مضغه، بعد از اون مثلا لحم، بعد از اون عظام، بعد قوه انسانه. پس نطفه اول باید بشه علقه، بعد باید بشه مضغه، بعد به فعلیت بشه لحم، بعد بشه عظام، بعد بشه انسان. یا برعکس بتم جای لحم و عظام رو، اول باید بشه عظام، بعد بشه لحم، بعد بشه انسان. خب پس بنابراین تغییر میکنه نطفه با هر قوهی که به فعلیت میرسه، به سوی استکمال داره میره بالا، داره میره جلو. این تغییر او دفعی نیست، تغییرش تدریجیه. این مقدار تغییر تدریجی نطفه تا انسان شدنش رو ما بهش میگیم زمان. این مقدار تغییر تدریجی رو، خود تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت. نطفه حرکت میکنه تا به انسان تبدیل شود، یعنی تغییر تدریجی میکنه. این مقدار تغییر تدریجی یعنی زمان. و میگیم مثلا نطفه 4 ماه طول میکشه تا به یه انسان تبدیل بشه. پس زمان اولا مقدار تغییر تدریجیه، پس کمیته. تو تعریف کم گفتیم کم مقدار شیء نشون میده. زمان پیوسته است، اینطوری نیستش که نطفه و مضغه و علقه و اینها از هم جدا بشن. نه، یک شیء است که دارد همچنان تغییر میکنه و جلو میره، جدای از هم نیستن. پس پیوستگی در اینجا وجود داره، ممتده، پس میشه کم متصل. و سیلان داره، به طور پیوسته در حال گذره، مقدار تدریج رو داره نشون میده زمان. زمان کم متصل غیر قاروزاته، یعنی هر جزء کاملی که، هر جزئی که میاد، جزء قبلیش از بین رفته، جزء بعدی هم هنوز نیامده. نطفه وقتی که به مضغه تبدیل میشه دیگه نطفه نیست، از جزء قبلی از بین رفته، الان شده مضغه. و مضغه دیگه لحم نیست، انسان نیست، هنوز نشده، تبدیل نشده و هنوز به جزئی بعدی نیامدن، جزء قبلی ها آمدن و رفتن، این جزئی که الان هست. پس هر جزئی از زمان جزء قبلش از بین رفته، جزء بعدی هم نیامده. به خاطر همین بهش میگن غیر قاروزات، یعنی اجزایش در کنار هم قرار نمیگیرن. لذا زمان مقدار حرکت رو نشون میده. و همونطوری که در حرکت و تدریج هیچگاه دو جزش با هم جمع نمیشن و تا اجزای قبلی از بین نرن جزء بعدی نمیاد، زمان هم همینطوره. لذا میگن زمان به واسطه یه حرکت، یعنی همون تغییر تدریجی، عارض بر جسم میشه. پس همه اجسام چون حرکت دارن، حرکت منظورمون تغییر تدریجیه، از حالی به حالی دگرگون شدن، چون این حالت رو دارن، پس همشون زمان دارن. بعد میگه نسبت زمان به حرکت مثل نسبت حجم است به جسم. میگه همونطوری که ما هرگز نمیتونیم حجم رو بدون جسم تصور کنیم، تا جسمی نباشه حجم اصلا معنا نداره، زمان هم همینطوره. زمان اصلا بدون حرکت، بدون تغییر تدریجی معنا نداره. فقط هنگامی میتونیم زمان رو به یه چیزی نسبت بدیم که اون چیز دارای حرکت باشد. حرکت، دوباره تکرار میکنم، حرکت یعنی تغییر تدریجی داشته باشه. لذا تغییر و تحول تدریجی یعنی همون حرکت از ویژگی های جسمه وقتی بررسی میکنن. پس موجوداتی که جسم ندارن، یعنی مجرد از جسم هستن، اونها تغییر تدریجی و حرکت ندارن، ثبات دوام دارن، تغییر و تحول درشون راه نداره. حالا این تغییر در تغییر تدریجی جسم، یعنی یا در خود جسم یا در عرض جسم، این بحث است که انشاءالله بعداً بحث میکنیم. فقط این نکته اینجا مهمه که ما زمان رو باید به چیزی نسبت بدیم که حرکت داشته باشه. چیزی که هیچ نحوه حرکتی نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش، اصلا مثل نسبت دادن حجم به دایره است. دایره که اصلا حجم نداره، این ابعاد ثلاث نداره. لذا عقول و مجردات، موجودات مجرد تام، اصلا حرکت ندارن. لذا زمانمند هم نیستن. این بحث زمان هم تمام میشه. بحث ادامه بحث اصطلاح آن رو میخواد ما رو آشنا بکنه باهاش. خیلی استفاده میکنیم، میگیم خدایا آنی و لحظه‌ای ما رو به حال خود رها مکن. این آن یعنی چی؟ تو اصطلاح عرف مردم آن یه قطعه خیلی 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 کوچکی از زمان هست. ولی در معنای فلسفه میگن نه، آن اصلا زمان نیست، از سنخ زمان اصلا نیست. چون زمان از تغییر تدریجی جسم انتزاع میشه. حالا وقتی که جسم تغییر تدریجی نداشته باشه، یعنی یک لحظه سکون داشته باشه، اونجا آن فهمیده میشه. پس آن در واقع بگیم انتهای زمانه، جایی که زمان تموم میشه آن فهمیده میشه. پس آن اصلا امتداد نداره. سر اینطور نیستش که سیال و متصل و کشدار باشد. آن مثل در حکم نقطه، اونجایی که خط تموم میشه میگیم نقطه، هیچ وقت نمیگیم خط مجموعی از نقطه ها هستش. چرا؟ چون بی نهایت نقطه هم کنار هم دیگه قرار بگیره، اینا خط ازشون حاصل نمیشه، چون بین نقطه ها فاصله است. لذا از نظر عقلی چرا تو ریاضی این گفته بشه که خط مجموعی از نقطه هاست؟ اون انتزاعی ذهنیه. بعد از نظر واقع و خارج وقتی ما میایم طول یک جسم رو که خط هست لحاظ میکنیم، میبینیم مجموعی از نقطه ها نیست. اونجایی که مثلا این طول این میز تمام میشه، اینجا میشه نقطه. نقطه میشه یک امر ناعدمی. نقطه یعنی انتهای خط، جایی که خط تمام شد. زمان هم همینطوره. زمان یعنی انتهای، ببخشید، آن یعنی انتهای زمان. وقتی یک نطفه شروع به حرکت میکنه، قبل از اینکه این حرکت او شروع بشه آن هست. اما وقتی حرکت میکنه به تغییر، زمان شروع میشه. وقتی به انسان تبدیل میشه، اینجا این زمان برای این تمام شده، زمان بعدی میخواد شروع بشه. لذا اون زمان محدود که تمام شد، زمان بعدی میخواد شروع بشه، بین این زمان قبلی و زمان بعدی فاصله شون آن این فاصله رو ایجاد میکنه. فرض رو اینجوری بگیریم که ساعت 12:30 که بهش میگن مثلا ساعت 24، ساعت 12:30 انتهای مثلا شنبه و ابتدای یک شنبه است. لذا این انتهای ما قبل و ابتدای ما بعد آن بهش گفته میشه، که نه جزء زمان قبلی نه جزء زمان بعدی، اصلا جزء زمان محسوب نمیشه. به خاطر همین میگن آن اصلا یک امر عدمیه، یعنی نبودن زمان، جایی که زمان دیگه نیست، تموم شده زمان. لذا به خاطر همین میگن از اجتماع آنات زمان حاصل نمیشه. چرا؟ میگه چون اگه بخوایم ما بی نهایت یا 100 تا یا 200 آن رو کنار هم دیگه بگذاریم و این متصل به هم بشن، روی هم منطبق میشن، چون امتداد ندارن. که چطور میشه از یه چیزی که هیچ امتدادی نداره یه چیز ممتد حاصل بشه؟ اگه اینها رو با فاصله قرار بدیم، بازم اتصالی در کار نخواهد بود، تشکیل نمیشه. بنابراین از مجموع نقاط خط حاصل نمیشه، از مجموع توالی آنات زمان حاصل نمیشه، و از تتالی سکون ها هم حرکت ایجاد نمیشه، از سنخ هم نیستن. این از انتهای اتمام درس 33 که بحث جوهر عرض رو مطرح کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.